رسائل 4، رسائل 3 امسال شروع گشتیم. هفته 10/93، صفحه 193 و یردو علال اول.
جمعاً بین اصال حیل اباحه و عدم الحل علا شربه. خب بحث اینه که موردی رو در نظر بگیریم که دوران بین محضوره باشه، دار الامر بین الوجوب و حرمت، اما منشأ امور خارجیه باشه، به اصطلاح من جهت اشتباه موضوع. یعنی ما حکم رو میدونیم، متعلق حکم رو میدونیم، میدونیم متعلق حرمت شرب خمره، میدونیم متعلق وجوب شرب خله، خلی که نذر کرده شرب رو، نذر کرده شرب خل رو، خب میشه واجب. اما این مایه‌ای که الان در دسترس او هست، این آیا خله یا خمره؟ نمیدونه. میشه دوران الامر بین الوجوب و الحرمت من جهت اشتباه موضوع، که بهش بگیم منشأ امور خارجیه است. یا مثال اولی زده بود، دو تا مثال زده بود، یکیش همینی گفتیم. مثال اولی هم که زده بود، وجود خورده به وضع زوجه، حالا در صورت نزد یا در صورت فاصله شدن 4 ماه با مطالبه زوجه، که ازش تبیین کرد وجوب بلاصالت. حرمت خورده به مجامعت با اجنبیه، خب معلومه، موضوعاش معلومه. اما این زنی که الان در اتاق هست تو تاریکی، آیا زن بویه یا اجنبیه است؟ نمیدونه. اشتباه الحلیله بل اجنبیه. منشأ شک امور خارجیه است در ناحیه موضوع، تاریکی و امثال ذلک. این دو مثال برای این بحث. مرحوم شیخ بر هر دو مثال اشکال داره، میگه مثال رو نباید این دو تا قرار داره. حالا دقت کنید اشکال این دو مثال چیه و باید چجوری مثال زد، مثال درست چیه. اشکال این دو مثال رو شیخ فرموده اینه که این دو مثال چون اصل موضوعی درشون وجود داره، به برکت اصل موضوعی تکلیف روشن میشه. میدونید اصول جاریه در موضوع حاکم بر اصول جاریه در احکامه. مثلا با وجود اصل موضوعی نوبت به اصول حکمی نمیرسه، نوبت به حتی ادله نمیرسه. اون مرعی که در تاریکی است در اتاق، تو نمیدونی آیا زوجه است التی تجب وطعها، یا اجنبیه است که تحرم وطعها. خب شما راجع به این مرعی حاضره اصالت و عدم وقوع العقد بینک و بینها جاری بود. به برکت این اصل موضوعی منقح میشه که این زن حاضر اجنبیه است، حکم اجنبیه هم که معلومه. اصل موضوعی میاد مشخص میکنه این زن زوجه نیست، از تردید درش میاره. خیلی خیلی دقت کنید، اصل موضوعی این مورد رو از تردید در میاره. بالاخره توی و این زن حاضر در تاریکی، الان شک داری آیا بین تو و این عقد نکاح واقع شده یا نه؟ اصلا تو عدم العقد بینک و بینها میشه جاری کرد؟ به برکت این عقد ای بشه اجنبیه، تردید کنار میره دیگه. پس این دوران امر فیه بین الوجوب و حرمت درش نیست، بلکه معلوم و حرمت مجامعت با برکت اصل موضوعی شبه کنار میره. مثال دوم هم همینجور دقت کنید، قسم خورده بر شرب خمر سرکه، پس شرب الخمر بر او واجب، شرب الخمر هم که معلوم حرام. حالا یک دیوان جلوته نمیدونی این سرکه است تا واجب باشه شربش یا خمره تا حرام باشه. خوب دقت کنید به این بیانی که عرض می‌کنیم توجه کنید. بالاخره شما و این مایع حاضر پیش رود، شما و این مایع حاضر پیش رود، آیا این مایع حاضر پیش روی تو وقع الحلف علا شربه املا اصالت و عدم وقوع الحلف علا شربهی، اینو جاری کنید نسبت به این مایع ها، اصالت و عدم الحلف علا شربهی اینو جاری کنید. خیلی دقت کنید، این از سرکه بودن در میاد، سرکه دیگه نیست. خیلی دقت کنید چون ظرافت هایی داره باید توجه بشه. نفر بوده توی بارد اصالت و عدم الحلف علا شرب حازن مایه که اصل موضوعیه، اینو جاری کنید دیگه وجوب و شرب حازن میره کنار. اما حرمت و شرب هم اثبات نمیشه، این مثل قبلیه نیست. دالا اگر اصالت و عدم زوجیت، اصالت و عدم وقوع العقد بینک و بینها جاری کنی، اجنبیه بشه، حرمت اثبات بشه، اونجا حرمت اثبات میشد، اینجا حرمت اثبات نمیشه. جهتش اینه که اصالت و عدم الحلف علا شرب هذا المایع که جاری کردی، معناش این نیست که پس این مایه خمره. بخواید بگید بعد از اجرای اصالت و عدم الحلف علا شرب هذا المایع حکم کنیم به خمریت این میشه مثبت، میشه مثبت، لذا خمریت هم اثبات نمیشه. لذا شیخ تعبیر کرده اصالت و اباحت شرب هم جاری میشه، اصالت و عدم حرمت شرب هم جاری میشه. بالاخره این مایه واجب نیست شربش، حرام هم نیست شربش، میشه مباح. به برکت اصول موضوعی این مایه حاضر پیش روی من از تردید دیگه در میاد. اصالت و عدم وقوع الحلف علی شربه جاری میشه، وجوب کنار بره. البته خمریت هم اثبات نمیشه، اصالت و عدم حرمتهی هم جاری میشه، اباحه ثابت میشه. این ماء مردد، این مایع مردد بین خونه خمرن او خلا میشه مباح. اون مرعه مردده بین الحلیلت و زوجه او هم به برکت اصالت و عدم زوجیت میشه اجنبیه و میشه محرم الوقت. لذا خود شیخ میگه اگر بخواییم مثالی بزنیم سالم از اشکال، باید یک مثالی بزنیم که اصل موضوعی درش نتونه جاریشه، که بر تردیدش بمونه. دقت کنید، اصل موضوعی نتونه جاریشه بر تردیدش بمونه، مثال میزنه. به این مثال که اگر اکرام العلماء واجب شده از یک طرف، اکرام الفساق حرام شده از یک طرف، اکرام العدول جو مثال بزنید، یجب اکرام العدول یحرم اکرام الفساق. زید رو ما نمیدونیم آیا تو عدول داخل یا تو فساق. خوب دقت کنید، اگر بخواید اصالت و عدم الفسق جاری کنید، معارض با اصالت و عدم عدالت، چون هم فسق حال سابقه عدم داره، هم عدالت حال سابقه عدم داره، هر دو هم به حادثه. هر کدوم رو بخواییم جاری کنیم، معارض چه با دیگری؟ از اصل موضوعی بر اثر معارض داشتن نمیاد. زید میشه دارد امر بین وجوب اکرامهی و حرمت اکرامهی، لانا لا نعلم انه عادل ام فاسق. اصالت و عدم اداره جاری کنید، معارض با اصالت و عدم الفسق. اصالت و عدم الفسق بخواید جاری کنید، معارض با اصالت و عدم اداره است. معارض داره، اصل موضوعی به خاطر وجود معارض جاری نمیشه، لذا این مثال میشه مثال سالم از اشکال. مثال قبلی اصل موضوعی میاد اون مورد رو از شبهه درش میاره، اینجا چون اصل موضوعی معارض داره نمیاد، اون مورد در شبهه میمونه. عبارت ببینید، رفع میشه دیگه. اصل موضوعی وقت اومد از شبهه درش اومد دیگه، شما دوران هم بین وجود حرمت نیست براتون.
اون میشه
بالاخره باید مثالی مطرح بکنید که دوران بین وجود و حرمت در اون مورد مستقر بشه. وقتی اصل موضوعی اومد دوران کنار بره، با وجود اصل موضوعی تردید رفع میشه به حکومت. تردید بدوی که فایده نداره، دوران رو نمیگم، تردید بدوی فایده نداره، دوران در اون استقرار پیدا نمیکنه تا دنبال خوب بش بگرده. ما میخواییم موردی رو مطرح بکنیم که اصل موضوعی نیاد، دوران بین وجوب و حرمت باشه واقعا، بعد ببینیم قاعده چیه. اگر اصل موضوعی اومد دیگه جایی برای قاعده در دوران نمیذاره، چون دوران منتفی میشه دیگه. عبارت ببینید، و یرد علی اول گفت که قد مثل بعضهم له، برای این مسئله رابعه مثال داده ام که اشتباه حلیله الواجب وطعها بالاجنبیه، یعنی یک زنیست نمیدونه های اجنبیه است یا حلیله است زوجه، و مثال داده هم به خل محلوف علا شربی المشتبه به خمر، یعنی خمر حرام، خل واجب شربش، حالا یک مایه پیش رو نمیدونه خل یا خمره، ولی یرد علی المثال الاول ان الحکم فی ذلک و تحریم الوضع، یعنی دوران نیست اونجا، که دوران بین وجوب و حرمت نیست، حکم تحریمه. چطور؟ برای اینکه اصل موضوعی اصالت و عدم زوجیت بینک و بینها جاری میشه. و اصالت عدم زوجیت بین هما، بین این شخص و این رجل و اون مرأه. وقتی اصالت و عدم زوجیت، اصالت و عدم ملکیت، حالا اگر حساب اشتباه بین عمه و اجنبی است، اصالت و عدم ملکیت، وقت اون زنه نمیدونه آیا مملوکه خودته یا اجنبیه، میگه اصالت و عدم ملکیت. اگر تردد بین زوجه و اجنبی است، میگه اصالت و عدم زوجیت. اصالت و عدم زوجیت، اصالت و عدم وقوع العقد بینک و بینها این جاری میشه، دیگه حرمت اثبات میشه. اصالت عدم ملکیت جاری میشه، حرمت اثبات میشه. این و اصالت و عدم وجوب الوطن، خیلی از محشین تقریبا مراجعه کنید، همه ای محشین گفتن این دیگه نیازی نبود چش بگن. اصالت و عدم وجوب الوطن، وقتی دیگه اصالت و عدم زوجیت، اصالت و عدم ملکیت جاری شد، حرمت آمد، دیگه اصالت و عدم وجوب الوطن رو مخاطبگار نیازی به نیست. لذا میگیم اصل موضوعی که مثال اول رو از بحث ما خارج میکنه اصالت و عدم زوجیت، اصالت و عدم ملکیت، اگر دوران بین مملوکه و اجنبیه باشه. و یره دو علی ثانی اندل حکمه عدم وجوب شرب و عدم حرمت شرب، یعنی اندل حکمه الاباحه. مثال دوم هم دوران بین وجوب حرمت درش نیست، بلکه حکمش اباحه است. چطور؟ جمعا بین اصالتی الاباحه و عدم الحف علی شربه. اینو اینجوری توضیح دادیم، گفتیم این مایه پیش روی من اصالت و عدم الحف علی شربهی که براحتی جاری میشه. این مایه آیا مایه است که حلف تو علی شربه؟ شک میکنید حلف حالا سابقه عدم داره. اصالت و عدم الحف علی شربه هازهی هازا جاری میشه. پس وجوب و شرب میره کنار، اما خمریت هم ثابت نمیشه. میشه شبهه موضوعیه خمر، اصالت الاباحه جاری میشه. بذاریم چه مباح؟ ببینید اینا رو شیخ مطرح نکرده ولی گفتن محشین، اگر فرض رو ببریم رو حساب علم اجباری که میدونم یا این مایعه سرک هست یا میدونم خمره، دیگه در دومی هم اثبات حرمت میشه، دوران خارج میشه، از دوران خارج میشه، اثبات حرمت میشه. اگر اصالت و عدم الحلف علا شربهی جاری کنی، فرضم اینه که دیگه این یا سرکست یا خمره دیگه. اگر این شد غیر محلوف علا شربه، دیگه سالسی در کار نیست، میشه خمر. بله؟ حلف او بر شرب الخل بوده بسید کلی. شما اگر اصالت و عدم الحلف علا حل علا شربهی جاری کنید، دیگه چون حلف بر کلی شرب خل بوده، اصالت و عدم الحلف علا شربه یعنی اصالت و عدم خلیت. اصالت اصالت و عدم الحل علا شربه، اگرم بگید واسطه داره نسبت به اثبات نسبت به نفی خلیت، واسطش خفیه. لذا نمیرس اصل رو سر اصالت و عدم خلیت جاری کنه. اگر اصالت عدم خلیت بخواید جاری کنید، اصالت عدم خمریت جاری بشه، چون این وصف خمریت خلیت وصف عارضیه. این اصلش انگور بوده دیگه، حالا یا خل یا خمره رو نمیدونی کدوم وصف عارض بوده، اصالت و عدم کل من هما جاری بشه، این وصف مفارق. لذا برای مسئله سر حرف، ولی خب وقت حرف جاری شد، اثبات خمریت هم اثبات عدم خلیت هم باید بشه، چون قسمش بر کلی بود. لذا بعضی گفتن که اگر شما اصالت و عدم حرف جاری کنید، حرمت اثبات میشه، علاوه بر از دوران خارج میشه، حالا یا اباحه در اثبات میشه یا از حرمت اثبات میشه، مثل مثال قبلی از دوران دیگه خارج میشه. من اولا فرض المثال، این مثالی که میخواد بزنه مثالیه که اصل موضوعی درش نمیتونه جاری شه بر اثر معارض داشتن، لذا سالم از اشکال میمونه. اولا فرض مثال است در این جایی که بیما در موردی که وجب اکرام العدول از یک طرف و حرم اکرام الفساق از یک طرف و اشتبه حال زیدن، زیدو نمیدون ما یا فاسق یا عادل، اصلا میدونیم یکی از این دو هست، میدونیم یکیش هست. اصالت و عدم الفسق بخواید جاری کنید، معارض به اصالت و عدم العدالت، اینا میره کنار. و اشتبه حال زید از حیث فسق و عدالت، اشتبه از حیث فسق و عدالت، یعنی بدونیم یکیش هست. یه وقت هست که احتمال میدید هیچ کدومش نباشه، چون ما آدمی که نه فاسق باشه نه عادل باشه هم داریم. کسی که از گناهای کردش توبه کرده فاسق دیگه نیست، اما عادل هم نیست، چون عادل کسی که ملکه اجتناب از کبائر اصرار بر صغایر توش باشه، این میشه غیر فاسق و غیر عادل. فاسق نیست چون توبه کرده، یا توبه نکرده، اول بلوغش هنوز مرتکب معصیتی نشده، اما عدالت هم توش نیست، عدالت ملکه است، ملکه رو نداره. لذا عرض میکنیم در جایی باید در نظر گرفت که میدونیم یا عادل یا فاسقه، یکیش هست، نمیدونیم کدام. اصالت و عدم کل من هما معارضان به آخری، لذا کنار میرن، میشه دوران بین وجوب و حرمت مستقر دید. این تمام، اینطور یه مثال بود. المسألة الرابعة لو دار الامر بین الوجوب و الحرمت من جهت اشتباه موضوع، اینم مثالش. و الحکم فی کما فی المسألة الاولى، خب چگار کنیم؟ حکم به وجوب اکرام زید کنیم در مثال، حکم به حرمتش کنیم، تغییر بگیم، اباحه بگیم، توقف بگیم، میگه حد اقبال قبلی. خب در مورد این همونیست که در مسئله اولا بود، الان مسئله رابعه، مسئله اولا که شبهه عدم النص، شبهه شکی در حکم بود از ظاهر عدم النص، من عدم وجوب الاخذ به احده ما فی الظاهر. حالا عدم وجوب الاخذ به احده ما یعنی تغییر در کار نیست که باید به یکی اخذ کنی، نه، واجب نیست اخذ به احده ما، وجوب الاخذ به احده ما یعنی تغییر، تغییر در کار نیست. حالا چی هست؟ آیا اباحه رو قائل بشیم، توقف رو قائل بشیم، ترجیح و جانب حرمت قائل بشیم، اما هر دوی قبلا هست. بل اونا اولا، دقت کنید، میگه ما در مسئله اولا ثانیه ثالثه تغییر رو نپذیرفتیم، اینجا به طریق اولا نمیپذیریم. تغییر رو دقت بکنید دیگه معناش چی بود، تغییر وجوب عقص به احدهما بود و فتوا بر طبق همون بود. میگه اینجا به طریق اولا دیگه میگیم وجوب نداره عقص به احدهما و فتوا بر طبق همون. چرا؟ چون دیگه طرف و قول الامام هم اینجا پیش نمیاد، چون شبه موضوعی است، یک شبه حکمی است. شما فرض کنید استعاذه رو در نماز نمیدونید آیا واجب است یا حرام. اگر ملتزم به اباحه بشید طرف و قول الامام پیش بیاد از حیث التزام، از حیث التزام و حرفایی زده شد. اینجا که اونجوری نیست، چون ما حکم رو میدونیم، اکرام العدول واجب است، موضوعش هم میدونیم، عدول وجوب رو میدونیم، خورده به اکرام العدول، حرمت رو میدونیم، خورده به اکرام الفساق. نسبت به زید ما نمیدونیم آیا عادل یا فاسق. دقت کنید شارع برای هر فرد فرد یک حکمی نداره، احکام شرعی قضایای حقیقی است، نه قضیه خارجیه. برای هر فرد فرد یک حکمی نداره، حکم شارع همون احکام کلی است، ما اونا رو میدونیم، ملتزم هم به اونا هستیم. در مورد این فرد شارع حکمی نداره که، احکام شارع قضایای حقیقی است. از لیس فیه اتراحون لقول الامام، این بچه اولویته. بله ببینید، به صورت تطبیقی واقع و تطبیق بشه برای یکی از این دو. خب بله، اما تطبیق حکم غیر از خود حکمه، تطبیق حکم اجرای حکمه. قضیه حقیقیه در مورد تطبیق بشه. از لیس الاشتباه فی الحکم الشرعی کلی، تو مسئله اولا اشتباه در حکم شرعی کلی، الذی بینه الامام، و لیس فیه ایضا مخالفت عملیت معلومه ولو اجمالا، مخالفت عملیه معلومه اجمالا نیست، چون که دوران بین محضوره اینه دیگه، مخالفت و احتمالی است، معلومه نیست. و لیس فیه ایضا مخالفت عملیت معلومه ولو اجمالا، چون دوران بین محضوره اینه، بالاخره یا فائد یا تاریک دیگه، مخالفت میشه نهایت احتمالی، مخالفت احتمالیه نه معلومه بالاجمال. فرق بین مخالفت احتمالی و مخالفت معلومه بالاجمال، اگر دو تا مایه، یکیش خمر یکیش آب، شما بردارید هر دو رو بخورید، مخالفت عملیه معلومه بالاجماله، یا اولی شرب خمر بود یا دومی، میدونی یکی شرب خمر بود. اما اینجا که خب حالا اکرامش کردی، مخالفت احتمالیه است، یا اکرامش نکردی باز مخالفت احتمالی است، معلومه ولو اجمالا نیست، معلومه به تفصیل نیست که روشن، معلومه اجمالنش هم نیست، مخالفت احتمالی است. من مخالفت المعلوم اجمالا فی العمل فوق حد الاحصاف شبهات موضوعیه. میگه حالا اگرم بر فرض مخالفته مخالفت معلوم اجمالا باشد، بر فرض باشه که نیست، در شبهات موضوعی فراوان داریم، تو اوائل کتاب یاد کنه دیگه، مثال زیادی میزد که مخالفت معلومه اجمالا اتفاق افتاده، مثال اقتداء و احد واجده المنیف صوب المشترک. این تمام هازا تمام الکلام فی المقامات الثلاثه، یعنی دوران الامر بین وجوب و غیر الحرمت و عکسه، دوران الامر بین وجوب و غیر الحرمت که بحث شبه وجوبیه بود، عکس شبه تحریمیه بود، و بحث دوران بین وجوب و حرمت، این بحث های شبهات حکمیه به اصطلاح. خب فرماید حالا چرا شما منحصر شدید در وجوب و حرمت؟ میگید اشتباه و وجوب به غیر حرمت، اشتباه و حرمت به غیر وجوب، دوران بین وجوب و حرمت. ممکنه موردی دوران بین استحباب و کراهت باشه، اونجا چی؟ اما دوران هم بین ما ادای وجوب و حرمت از احکام، میگه خب اونجا حالا شما دوران هم بین وجوب و حرمت چی میگید؟ هرچی اونجا مبناتونه در دوران بین استحباب و کراهت هم بگید. میگه اینا دیگه حکمش یعلم و مما ذکرنا و ملخصه، خلاصش اینه ان دوران الان بین طلب الفعل او ترک، طلب الفعل که بشه وجود، طلب و ترک که بشه حرمت، و بین اباحه، نظیر المقامین الاولین. مقامین الاولین این دوران هم بین وجوب و غیر حرمت، دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، و دوران هم بین استحباب و کراهت نظیر مقام ثالثه که دوران بین وجوب و حرمت. فلا اشکال فی اصل هازل حکم، هازل حکم یعنی این قانون، هازل حکم یعنی این که گفتیم فیعلم و بما به ملاحظت ما ذکرنا، این که گفتیم وضعیتش معلوم میشود از ما ذکرنا در این اشکالی نیست، ولی الا از آخر فرمات شما در دوران هم بینه فرض کنید کراهت و استحباب، آیا براءت میشه جاری کرد در شبهه بدویه استحبابیه، در شبهه بدویه کراهتیه، در دوران هم بین کراهت و استحباب آیا براءت جاری کردن معنا داره؟ ممکنه اشکال کنیم براءت چه ادله عقلی شده نظر بگیرید، چه ادله نقلی شده نظر بگیرید، لسان ادله رفع مؤاخذه بود تو براءت شرعی، تو براءت عقلی خیلی روشن خب عقاب بلا بیان، عقاب قوی بود، استحباب کراهت که مؤاخذه نداره، عقاب نداره که بخواد براءت شرعی و عقلی در برش جاری شه. عملی رو نمیدونیم آیا مکروه یا مباح، بگیم براءت از کراهت جاری کنیم، آیا مستحب یا مباح براءت از استحباب جاری کنیم. در دوران بین استحباب و اباحه احیانا بگیم براءت جاری کنیم، چون یه قول اباحه بود دیگه براءت بود. میگه اجراء براءت تو احکام غیر الزامیه خیلی شفاف نیست، یعنی چی؟ اجراء براءت در احکام غیر الزامیه با توجه به اینکه ادله براءت شرعی و عقلی مرفوع در ادله براءت شرعی مؤاخذه بود، یا لااقل مؤاخذه هم بود، اگر نگیم فقط مؤاخذه بود، یا رفع جمع الاثار بود یا رفع مؤاخذه بود، رفع جمع الاثار باشه که رفع مؤاخذه هم هست دیگه. مؤاخذه تو احکام غیر الزامی معنا داره، عقاب تو احکام غیر الزامی معنا نداره، الا ان اجراء ادله براءت فی صورت شک فی طلب غیر الزامی فعلا او ترکن، یعنی سه صورت، شبهه بدویه استحبابیه، شبهه بدویه کراهتیه، دوران هم بین کراهت و مثلا اباحه، دوران هم بین استحباب و اباحه، یا دوران هم بین استحباب و کراهت. اجراء براءت در این موارد قد یستشکل فی، گاهی درش اشکال میشه، چطور؟ لأن ظاهر تلک الادله، تلک الادله ادله براءت، کیا براءت ادله، براءت ادله شرعی براءت بود یا ادله عقلی براءت بود؟ ظاهر اونها نفی مؤاخذه است تو حدیث رفع که دلیل بر شرعی براءت، و رفع عقاب تو براءت عقلی، و مفروض انتفاع هما فی غیر الواجب و الحرام، شما براحت هم که جاری نکنید، مکروه که عقاب نداره، مستحب که ترکش عقاب نداره، شما بخواید براحت جاری کنید. نفی آثار، خب از جمله آثار که مؤاخذه است دیگه. بله میتونید بگید ببینید لذا فتدبر رو بعضی اینجوری گفتن، گفتن شما براحت رو جاری کنید نسبت به غیر آثاره، نه غیر اثر مؤاخذه. کسی نظر کرده، دقت کنید اینجوری بذار بزنم، فتدبر اشاره به همین. اگر کسی نظر کرده هرگاه مستحبی را انجام داد یجب علیه صدقه، 10 دینار صدقه. هر وقت مرتکب مکروه شد یجب علیه 10 دینار صدقه. همچین نظر کرده، حالا عمل رو انجام داده، نمیدونه آیا مکروه یا نه، اصالت براءه جاری کنید از کراهت؟ کراهت منتفی بشه، اون اثر منتفی شه. یا بعضی تعبیر کردن حالا اصالت براءه جاری نکنیم، اصالت عدم جعل الوجوب، جعل الاستحباب، جعل کراهت، اینو جاری کنیم. استصحاب، استصحاب عدم کراهت، استصحاب عدم وجود، اینو جاری کنیم. البته این براءت نمیشه، استصحاب غیر از براءت، استصحاب از ادله براءت بود که حالا برش مشکل میشد. این تمام. الموضع الثانی فی شک فی المکلف به مع العلم به نوع تکلیف. خب در حقیقت تا اینجا بحث در براءت بوده و تخییر، تا اینجا براءت معلوم شد مال کجاست، تخییر معلوم شد تا حدودی. از اینجا در حقیقت وارد میشه در مورد اصل احتیاط، که اگر ما علم به اصل تکلیف داریم شک در متعلق تکلیفه، فشک فی المکلف به مع العلم به نوع تکلیف. قال فقط خود این الموضع الثانی هم که شک در مکلف به ازش تعبیر میشه در مقابل شک در تکلیف، تا حالا هرچی بحث بود در شک در تکلیف بود، شبه وجوبیه بود، شبه تحریمیه بود، دوران بین وجوب و حرمت بود، همه شک در تکلیف بود. هر کدامش هم 4 مسئله داشت که بحث. اما از اینجا شک در مکلفون به، باز خود شک در مکلفون به در 3 قلم رو باید بحث بشه. یه وقت شک در مکلفون به وجوب داریم، یعنی وجوب رو میدونیم، اما وجوب به چی خورده، به جمعه یا به زور نمیدونم، اصل وجوب رو میدونم. مکلفون به حاضر وجوب، آیا جمعه است یا زور نمیدونم، میشه شک که در مکلفون به شبه وجوبیه. گاهی حرمت رو میدونم اما حرمت به چی خورده نمیدونم، اصل حرمت رو میدونم اما حرمت به چی خورده نمیدونم، میشه شک که در مکلفون به شبه تحریمیه. گاهی دوران بین محظوره اینه، هم وجوب رو میدونم هم حرمت رو میدونم. خیلی دقت کنید، هم وجوب رو میدونم هم حرمت رو میدونم، حکما رو میدونم، اما وجوب به این خورده یا به اون نمیدونم، حرمت به این خورده یا به اون نمیدونم. تعبیر کرده کالا مسئله ثالثه میشه که اون رو جلو با من به ترتیب ذکر میکنه، از دوران بین حرمت و غیر شبه تحریمیه شروع میکنه، حالا از اونجا باز شبه موضوعیش رو جلو بندازه، حالا اونجاش میمونه بعدا. الموضع استانی به شکی فی المکلف به مرعن به نوع تکلیف، یعنی وجوب رو میدونم یا حرمت رو میدونم، به چی خورده نمیدونم. به ان یعلم الحرمت ولا تعلم ولا یعلم متعلم الحرمت، یا یعلم الوجوب یا لا یعلم ولا یعلم متعلم الحرمت وجوب. و یشتبه حرام، حرام متعلق، واجب متعلق، و مطالبه ایزن سلاستان مطالبش در سه مبحث در سه مقام به اصطلاح باید دنبال بشه، چون گاهی شبه وجوبی است و شبه تحریمی است، گاهی دوران بین محذورینه. المطلب الاول فی دوران الامر بین الحرام و غیر الواجب، یعنی وجوب رو حرمت رو میدونم، حرمت به چی خورده نمیدونم، دوران بین حرمت و غیر حرام و غیر واجب. و مسائله اربع بر اساس اینکه منشأ گاهی همون ترتیب سابق اجمال نسل تعارض نسلین فقدان نسل یا شبه موضوعی است، هر کدوم چهار مسئله داره. اصل وجوب رو میدونه، حرمت رو میدونه، اما این به کدام خورده اون به کدام خورده نمیدونه. یعنی میدونم دوران عام بین حرام و غیر واجب، یعنی اصل تعبیر کنید حرمت رو بدونی ولی پای وجوب در میان نیست، در نهایت مکلفون به آیا حرام یا غیر واجب، حالا تعبیر اونجوری بگید غیر واجب، میگیم دوران عام بین حرام و غیر واجب. حالا باید تو ضمن هر مسئله اینو بیان بشه، الاولا لو علم التحریم و شک فی الحرام، اصل قربت رو میدونی، شک در حرام داری، متعلق رو نمیدونی، اما منشأ امور خارجی است که مفصل ترین بحث حدود، حالا فهرست رو توجه بکنید بد نیست، از اینجا که شروع بکنه حدود 80 صفحه همین الاولا بحث داره. مسئله ثانیه و ثالثه و رابعه رو تو صفحه 275 هر ستا رو تو یه صفحه میگه تمامش میکنه. صفحه 275 رو ببینید، هر سه مسئله بعدی رو تو یک صفحه تمام کرده. بحث مفصل و اساسی در همین اولاست انشاءالله از فردا میشه.